درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. بر دوشنبه 28 مهر ماه 20 اکتبر نگاهی داریم به استراتژی اوباما در برابر داعش. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کمک‌های هوایی به یگان‌های مدافع مردم در کوبانی سوریه نشانه تغییر در سیاست‌های آمریکا نیست، اما تاکید می‌کند غیر مسئولانه و بسیار دشوار است که به جامعه‌ای که با جدیت با داعش در حال مبارزه است پشت کرد. بنابر گزارش‌ها پس از مخالفت ترکیه با ارسال سلاح و دیگر کمک‌ها به کوبانی، آمریکا از طریق هوایی ارسال کمک‌های نظامی و پزشکی به کردها را با هواپیماهای C-130 آغاز کرد. مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز گفت آنکارا به نیروهای کرد عراقی که قصد ورود به کوبانی برای جنگ با داعش را دارند اجازه عبور از ترکیه به خاک سوریه را می‌دهد. جان کری در سفر به اندونزی و تلاش برای جلب حمایت کشورهای اسلامی از استراتژی علیه داعش گفت آمریکا بود که از ترکیه خواست به جنگجویان کرد اجازه دهد از عراق برای کمک به کوبانی بروند. فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که جنگنده‌های ائتلاف تاکنون 135 حمله هوایی را علیه داعش در کوبانی انجام دادند. از سوی دیگر حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سفری یک روزه به تهران می‌رود. هماهنگی تلاش‌های جهانی در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش هدف سفر توصیف شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بنا به گزارش‌ها با العبادی دیدار می‌کند. العبادی پیش از ترک عراق به دیدار آیت الله سیستانی در نجف رفت و گفت مرجع عالی قدر شیعیان عراق همچون او معتقد است عراق نیازی به پیاده شدن نیروهای خارجی برای جنگ با داعش ندارد. این نخستین دیدار نخست وزیر عراق با آیت الله سیستانی در 4 سال گذشته محسوب می‌شود. مقامات کرد عراقی می‌گویند ایران نیروهای خود را در نزدیکی مرز خانقین عراق تقویت کرده است. این اولین سفر خارجی العبادی و نخستین سفر او به ایران پس از احراز مقام نخست وزیری است. العبادی پیشتر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدارهای مفصلی داشت. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در برابر داعش تا کنون موفق بوده است؟ همطور که در فیسبوک افق می‌بینید اکثریت کاربران گزینه خیر رو انتخاب کردن، اعتقاد ندارن که استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در برابر داعش تا کنون موفق بوده. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اشکال‌های فنی هم گاهی اوقات در طول برنامه پیش میاد. نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به استراتژی اوباما در جنگ با داعش.
Deeply concerned about the situation in and around the Syrian town of Kobani.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مقامات ارشد دفاعی بیش از 20 کشور متحد در پایگاه هوایی اندروز گفت بحران کوبانی اهمیت تهدید داعش برای سوریه و عراق را نشان می‌دهد و جنگ علیه داعش کارزاری بلند مدت خواهد بود. مسئول روابط خارجی اقلیم خودمختار کردستان عراق: تنها راه از بین بردن داعش گسیل نیروی زمینی از سوی کشورهای عضو ائتلاف است، زیرا ارتش عراق به تنهایی توان جنگیدن با گروه داعش را ندارد. فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه میگوید هنوز امکان این که کوبانی به دست داعش بیفتد زیاد است.
It's highly possible that Kobani may fall.
وزارت خارجه آمریکا تایید کرد برای نخستین بار با نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در خارج از منطقه ملاقات کرده است. خلبانان عراقی که به داعش در سوریه پیوستند به شورشیان آموزش می‌دهند تا 3 جت جنگی را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته‌اند به پرواز درآورند. ارتش آمریکا اعلام کرد از عملیات پروازی نیروهای داعش در سوریه یا هر جای دیگر بی اطلاع است. مسی، دستیار ویژه حسن روحانی. باید برای سرکوب داعش ورود کنیم. منافع و امنیت ملی ما در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و منطقه است. اگر بخواهند منافع ما را نادیده بگیرند، ما هم قاعده را به هم می‌زنیم. با موافقت پارلمان عراق، محمد سالم القبان، قانونگذار شیعه، وزیر جدید کشور،
وزیر داخلیه المرشح اللي هو عضو مجلس النواب حاليا السيد محمد سالم القبان،
و خالد العبیدی نماینده سنی شهر موسل وزیر جدید دفاع دولت عراق شدند. هوشیار زباری سیاستمدار کرد و وزیر سابق امور خارجه وزیر دارایی معرفی شد. رئیس جمهور ترکیه درخواست آمریکا برای تسلیح نیروهای مدافع کوبانی را رد کرد و آنها را تروریست خواند. بنابر اعلام کاخ سفید، رؤسای جمهوری دو کشور در تماسی تلفنی ادامه مشارکت برای همکاری‌ها علیه داعش را وعده دادند. به دنبال تشدید درگیری‌ها در کوبانی، چندین خمپاره داعش در خاک ترکیه به زمین اصابت کرد.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر آرش آرامش، تحلیلگر امنیت ملی که از تورنتو کانادا با ما هستند، آقای سعید ساعدی، روزنامه‌نگار و فعال کرد که از فرانکفورت آلمان با ما هستند، و تلاش میکنیم در طول برنامه با آقای سالم مشکور، روزنامه‌نگار عراقی، هم از طریق اسکایپ یا ارتباط تلفنی در نجف عراق اطلاعاتی بگیریم و با ایشون هم صحبت بکنیم. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای آرامش، استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در طول برشکین چند هفته‌ای که ازش گذشته و به اجرا گذاشته شده در ارتباط با جنگ با داعش در عراق و سوریه، آیا میشود ارزیابی مثبتی ازش ارائه کرد در همین فرصت کوتاه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. آقای دهقانپور، من هم باید تا حدی با بیشتر بینندگان افق که تا حالا پاسخی خیر دادن به این استراتژی آمریکا موافقت بکنم. البته بعضی از ماها اینجا اعتقاد داریم که اصلا استراتژی وجود ندارد متاسفانه. من میخوام این بحث رو به صورت خیلی مختصر در سه بخش بشکافم. بخش اول بخش سیاسی این قضیه هست. آقای اوباما موقعی که سال 2008 انتخاب شدن و سال 2009 21 ژانویه 2009 آمدن به کاخ ریاست جمهوری و سوگند یاد کردن، یکی از تصمیمات و قول‌های اصلی انتخاباتی ایشون کشیدن کامل بیرون از عراق بود، و خب این کار رو هم سعی کردن تا جایی که میتونن سریع و سیر انجام بدن. همون موقع منتقدینی بر این سیاست بودن که خب بالاخره کشیدن تمام قوات نیروهای رزمی آمریکا از عراق باعث مشکلاتی در عراق خواهد شد. عراق هم کشوری است که بافت قومی و هم بافت مذهبی بسیار حساسی دارد. همونطور که میدونید اقوام عرب و کرد اونجا زندگی میکنن، از اون طرف مذاهب مختلفی هستن، به خصوص تو مذهب بزرگ شیعه سنی و مذاهب دیگر کوچک در اونجا، مسیحیان هستن، ایزدی ها هستن و اقوام دیگر. این مسئله باعث شد که عدم حضور نیروهای امریکایی در عراق باعث بشود که دولت آقای نوری المالکی که یک حالت به قول معروف تصفیه نیروهای مسلح عراق را شروع کرده بود، این رو بیشتر ادامه بده و نیروهای مسلح عراق رو بیشتر نیروهای طائفی و نیروهای طرفدار مالکی و حزبی خودش بکند، و این باعث شد که بسیاری از اهل سنت در عراق که قبلا با اشغال آمریکا و با اشغال عراق توسط آمریکا خشمگین بودن، خشمگین تر هم بشن در پروسه سیاسی و بعد هم در بازساخت نیروهای نظامی عراق خودشون رو شامل نبینن. این یک بخش سیاسیش است. بخش دوم اتفاقاتی است که در این یک سال دو سال اخیر در سوریه افتاده. آقای اوباما آمدن حدودا دو سال و نیم پیش گفتن که اسد باید برود، اما خب برای رفتن اسد تلاش آنچنانی نکردن. در آمریکا بالاخره رئیس جمهور که میاد با رأی بسیاری منتخب میشه، حرفی که میزنه به عنوان پالیسی، به عنوان سیاست‌گذاری تایید میشه. دیگه رئیس جمهور خیلی به سختی میتونه بیاد حرفی که زده پس بگیره و این سیاست کلی کشور رو عوض بکنه. البته استثنایی در قبل وجود داشته، ولی موقعی که آقای اوباما گفتن اسد باید برود. خب بالاخره هم برای اون دلایل خوبی هم داشتن رژیم اسد، کاری که داشت با در آن زمان این مخالفان آرام و مخالفان نسبتاً سلجوق می‌کرد کار بسیار بدی بود و سریع این مخالفت شد به یک انقلاب کاملا مسلحانه و بعد هم نیروهای منطقه‌ای مثل عربستان سعودی، قطر، ترکیه شروع کردن به تسلیح کردن نیروهای سنی و بعد از اون هم دیدید که با دست پایین گرفتن گروه‌های مثل ارتش آزادی بخش سوریه، نیروهای تندروی افراطی اسلامی مثل جبهه النصره که شاخی از القاعده هست و همین داعش دولت اسلامی در عراق و شام دست بالا رو گرفتن و داعش تقریبا به یک قدرت کاملا نظامی در شرق سوریه در استانهای حسکی و به خصوص در استان رقعه در مناطق مثل دیر و زور شرق و شمال شرق سوریه تبدیل شد و از اون طرف هم جنگجوره در عراق ادامه داد. حدودا اوایل سال گذشته بود، در ژانویه بود که شهر بسیار مهم فلوجه در استان علمبار به دست نیروهای داعش افتاد. این انعکاس آنچنانی هم متاسفانه در اخبار غرب پیدا نکرد. این همون شهر فلوجه بود که نیروهای سوم ضربت تفنگداران دریایی آمریکا به زحمت بسیار پس گرفته بودند از نیروهای القاعده و ابو مصعب الزرقاوی همون حدودا 6 سال پیش. همون
شهری بود که
بله با هم تلفات سنگینی دادن و هم خب بسیاری از اهالی شهر آواره و کشته شدن و همونطور هم بسیاری از نیروهای رزمجو، پیکارجو یا تروریست اونجا کشته شدن. فلوجه افتاد، رمادی افتاد و ارتش عراق نمیتونست این رو پس بگیره و از اون طرف هم همونطور که سفیر سابق امریکا در عراق آقای هیل در یک مقاله بسیار مفصل توضیح دادن، عراق شده بود به یک بخشی فراموش شده از سیاست‌های خارجی آمریکا، هرچند که آمریکا بزرگترین سفارتخانه و حضور دیپلماتیک خودش در دنیا را در بغداد دارد، اما عراق تبدیل شده بود به بخشی فراموش شده از سیاست‌های دولت آقای اوباما و همینطور که می‌بینید الان وزرای سابق که از دولت آقای اوباما میان بیرون، آقای لیام پندا وزیر سابق دفاع و قبلا هم رئیس سازمان CIA، عرض کنم به حضورش آقای باب گیتس وزیر سابق دفاع هم آقای اوباما هم آقای بوش، اینها زبان تند انتقاد رو دارن به سیاست‌های آمریکا در عراق و در سوریه. نکته سوم مسئله این هستش که در آمریکا به خاطر جنگ طولانی مدت عراق از 2003 تا 2011-12 و از اونم جنگ افغانستان از سال 2001 و هنوز هم که نیروهای آمریکایی در افغانستان هستن، مردم رو مقداری خسته کرده، هرچند که مردم هیچ درگیری مستقیمی در این جنگ ندارن. ما اینجا همونطور که میدونید در آمریکا سربازی به قول معروف جبری و اجباری نداریم، ولی با این وجود اون 1-2% از مردمی که در ارتش خدمت میکنن و این اخبار به خانه میاد و به اینجا میاد مردم رو خسته کرده بود. موقعی که دوباره تحولات به سوی منفی رفت و عراق به سمت هرج و مرج رفت، من اتفاقات سوریه هم افتاد، این پتانسیل سیاسی در امریکا بسیار کم بود که آقای اوباما بخواهد در به قول معروف درگیری نظامی رو وارد بشود. هم از طیف چپ حزب دموکرات خودش شدیداً سرسختی میرید، هم از یک طیف نوظهور راست که آقایون مثل ران پا سناتوری از ایالت کنتاکی که با اینکه جمهوری خواه هستند ولی خیلی شدید مخالف حضور نظامی سیاسی آمریکا در دنیا هستند. این سه نکته باعث شد دست به دست هم داد تا آمریکا در این تئاتر، در این صحنه خود نشانی نده، ظهور نکنه. و بعضی موقع یک ضرب المثل آمریکایی هست، میگن که عمل نکردن یا تصمیم نگرفتن گهگاهی بدتر است از تصمیم بد گرفتن، و این تصمیم نگرفتن ها و دور گود نشستن ها باعث شد که داعش قوی بشه. از اون طرف هم این متحدین ما، این رو اینجوری عرض میکنم خدمتتون، چون بعضی موقع متحدین آمریکا مثل عربستان سعودی و قطر و ترکیه سیاست هایی رو در منطقه پیش میگیرن که کاملا مخرب است، کاملا مضر است. سالهای سال ترویج و توسعه وهابیگری و سلفیگری افراطی رو در مدارس خودشون از پاکستان گرفته تا غرب و شرق آفریقا ادامه دادن. از اون طرف هم ناگفته نماند که بالاخره جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت ایران در این وسط بی‌نقش نبودند. حالا من به قسمت نظامی و اینکه چه تیپ‌ها و چه گروه‌ها لشکرهای رزمی و نیروهای ویژه رو آمریکا داره و میتونه استفاده کنه رو در فرصت دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد.
حتماً جالب این تهدید شما، البته نه به این جهت من بگم شما این حرف ایشون رو میزنید، ولی تا حدود زیادی همون صحبت هست که سناتور مکین در طول این روزهای اخیر به ویژه در موردش صحبت میکنه و اینکه این استراتژی از ابتدا نبوده و هنوزم نیست و مجموعه از این مشکلاتی که اشاره کردیم. بیشتر باهاتون صحبت خواهیم کرد آرامش که جزئیات اون چه که داره اتفاق میفته، یا واقعا حاکی از این هست که هیچ استراتژی در کار نیست، یا استراتژی هست ولی با تاخیر این استراتژی تهیه و با وسواس بیش از حدی در واقع تنظیم شده. آقای ساعدی خوش آمدید به برنامه. چقدر با اون چه که آقای آرامش گفتن موافقید؟ و من میخوام بحثم بیاریم به همون اتفاقی که امروز داره رخ میده و صحبت هم که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز کرد. تصمیم ترکیه برای اجازه عبور به کردهای عراقی برای رفتن به کوبانی برشه تصمیم مهمی است. اتفاقاتی است که بعد از چند هفته صحبت‌ها و اینکه دولت آقای اردوغان خود ایشون هماهنگی‌هایی میشد با واشنگتن، با کاخ سفید، و بعد 24 ساعت بعد میومدن همه اونها رو زیرش می‌زدن، به نظر میاد اتفاق مهمی است. چقدر به نظر شما این تصمیم ترکیه حاصل فشار آمریکاست و این استراتژی جدید، و این تصمیم آیا سرنوشت کوبانی رو به نظر شما عوض میکنه؟
بله، عرض سلام خدمت شما مهمان برنامه و تمامی بینندگان صدای آمریکا. سوال دومتون راجع به ترکیه در یک جمله عرض میکنم و بعدا میتونم دوباره اون ادامه بدم که این حرکت ترکیه در واقع میتونه پلان ب برای مجدداً در واقع به تسلیمیت کشاندن کوبانی باشه. چرا؟ من میتونم بعدا اینو در واقع ادامه بدم، اما من میخوام در خصوص استراتژی آمریکا یه چند جمله رو اجازه بدید اضافه بکنم. به عقیده من، ما نمیتونیم نسبت به امورات خارجی سیاست آمریکا به استراتژی بخصوصی برای آقای اوباما در واقع چیزی قائل بشیم. میشه در سیاست داخلی آمریکا به استراتژی اوباما فکر کرد، مثلا نمونه طرح اوباما کری که ایشون داره با موفقیت در واقع پیش میبره، اما در سطح جهانی من میخوام برای این که ما متصور باشیم آمریکا یک مبصر و یک ناظمی هستش که در چهار گوشه دنیا دخالت میکنه، میتونیم این استراتژی حداقل 80 90 ساله اونها رو در واقع بررسی کرد. استراتژی آمریکا برای حفظ سیستم در واقع لیبرال دموکراسی خودشون هستش، و در این راستا و برای حفظ این سیستم اونها هر حرکتی رو در واقع مجاز دونستن. در طی 70 80 سال گذشته، در واقع پیش از 1990، شمشیر دموکراسی آمریکا مشخصا جبهه سرخ رو در چهار گوشه دنیا در واقع مورد هدف قرار داد، از یونان تا آمریکای لاتین گرفته و تا خود اتحاد جماهیر شوروی گرفته. اونها مرتجع ترین نیروها رو حمایت کردن، همونطوری که طالبان رو حمایت کردن، همونطوری که خمینی رو به ایران در واقع تحمیل کردن، و در جاهای دیگری هم به این شکل اینها کمک کردن به این نیروهای مرتجع برای اینکه بتونن جبهه‌ای رو در مقابل جبهه سرخ ایجاد بکنن، و این رو در 1990 با موفقیت به پایان رسوندن. اما در اینجا شمشیر دموکراسی آمریکا، استراتژی خارجی آمریکا متوجه جبهه در واقع سبز اسلام شد. حالا اسلام چه طیف سنی سلفی و چه طیف سلفی تشیعش که در واقع نمونه ایران باشه. اینجوری اگه ما بخوام نگاه بکنیم، استراتژی آمریکا از کردم صرفا میخواد که اون رؤیای آمریکایی رو در واقع حفظ بکنه به هر قیمتی، چه میتونه مثل آقای جورج دبلیو بوش لشکر بکشه به افغانستان و عراق، و چه میتونه به خاطر اون میلیاردها یا تریلیون دلارها که هزینه برای آمریکا به بار آورده، اعتراضات فضای داخلی آمریکا رو شامل شده، الان میاد به چند به 150 مثلا حمله هوایی بسنده میکنه در عراق و یا احیانا در جای دیگری. این سیاست متاسفانه عرض کردم میان نگاه میکنن به بازیگرهای منطقی و از اونها استفاده میکنن. حالا این بازیگر منطقی در برهه‌ای در این منطقه اولوهاش در واقع القاعده بوده و نمونه فعلی اون در واقع داعش هستش. در این خصوص حتی جناب آقای دهقانپور، ما هنوز تعریف جامع و شفافی از ماهیت خود داعش نداریم، چه اونهایی که داعش رو کاملا پرورده اسرائیل بدونن، چه اونهایی که خود آمریکا رو در واقع بانی اون بدونن، چه اونهایی که ترکیه رو بانی اون بدونن، همه اینها هنوز تعریف جامع و شفافی در واقع از خود پدیده داعش نیست.
خود شما فکر میکنید که
پاسخ بدم
ساعدی، خود شما فکر میکنید که اون اتهامات که وارد میشه، بسیاری در جمهوری اسلامی هم این مطلب رو به صراحت عنوان میکنن که آمریکا رو عامل در واقع پیدایش داعش میدونن، واقعا قضیه رو به همین سادگی شما میبینید؟
مطمئنا خیر اینطوری نیست. من تصورم اینه اینو خلاصه بگم، همونطوری که قرون وسطای مسیحیت شاهد قتل عام صدها هزار انسان در داخل کلیساها شد، الان ما داریم در سده گذشته قرون وسطای اسلامی رو به فجیع ترین شکل ممکن اون داریم تجربه میکنیم. ذهنیت داعش، ذهنیت القاعده و ذهنیت اسلام سلفی مطمئنا برخواسته از گستره تاریخی فرهنگ عربی اسلامی هستش که در 100 سال گذشته تحت تأثیر دولت ملت‌های شدیداً محافظه‌کار در واقع اسلامی شدیداً تحت فشار قرار گرفته و حتی دولت ملتی که پدیده ایست کاملاً غربی با ایدئولوژی، میشه گفت حتی بخشی از ایدئولوژی یهودی در راستای انتقام تاریخی از فرهنگ مسیحیت و فرهنگ اسلام تونسته اینو به خاورمیانه بیاره، اینها فشار آوردن به این ماهیت تاریخی، به این ذهنیت اسلامی و خودشو به شکل القاعده یا به شکل داعش، به شکل بوکو حرام و در سراسر دنیا ما میدونیم که به یک روندی از به روند انتحار در هر جای جهان انجام میده. این بخش از ذهنیت بخشی است که مطمئناً در فرهنگ ضد اسلام خود همین بستری تاریخی در واقع حضور داره. متأسفانه اینه که دولت ملت‌های دنیا و در رسونا خود آمریکا و نظام غرب به این نگاه میکنن که این نیروها کجا میتونن برای اونها نفع داشته باشن. بنابراین اگر اسلام سلفی طالبانی و القاعده میتونن در برهه‌ای از زمان مانعی باشن برای کمونیسمی از نوع اتحاد جماهیر شوروی، بنابراین همونطوری که خانم کلینتون هم عرض کردن میلیون ها دلار صرف این قضیه صورت گرفت، و اگر هم داعش میتونه در خاورمیانه سدی باشه برای عدم گسترش داعشی از نوع ولایت فقیه و یا احیانا فاکتور آزاد، فاکتوری از هویت کرد در منطقه، البته میتونن که در برهه‌های این داعش رو در واقع کمک بکنن که در این فاصله این نمایندگی به ترکیه افتاده. یعنی ترکیه به هیچ عنوان حاضر نیست که کانتون‌های آزاد رو در روژاوا و در سوریه قبول بکنه. اینا دیپلماسی ترکیه دیپلماسی است کاملا آشکار، اونا به صراحت اینو در واقع عرض میکنن که به هیچ عنوان حاضر نیستن که کانتون‌ها رو قبول بکنن. خیلی شفاف اونا در قبال جامعه جهانی و در قبال دولت‌های مؤتلفه خودشون ایستادن و تانک‌های ناتو رو به داعش دادن، مرز سوریه و ترکیه رو در واقع قرق کردن که داعش تا میتونه بکشه و بتونه در واقع کوبانی رو و تجربه این فاکتور کردا در منطقه رو از بین ببره. بنابراین ترکیه‌ای که در 40 سال گذشته
یه نکته رو من می‌خوام اینو روشن بکنم. ببینید امروز صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا، ایشون صراحتاً گفته غیر مسئولانه و بسیار دشواره که به جامعه‌ای که با جدیت با داعش در حال جنگ هست پشت کرده. اشارش دقیقاً به جنگی است که کردها دارن در کوبانی در دفاع از کوبانی انجام میدن. ما نمونه‌های متعددی هم داریم در همین دوره که اشاره کردی دولت اوباما سیاست خارجی خاصی رو دنبال نکرده، چه در زمینه اتفاقاتی که در بنغازی در لیبی داشت رخ میداد، چه نمونه‌هایی که اخیراً در مورد یزیدی‌ها در عراق در ماجرای آمرلی و مطالب متعدد دیگری که حتی همین نمونه کوبانی که در این یکی دو روز گذشته شاهد هستیم که از دیشب محلهای سلاح و کمک‌های پزشکی بعد از اینکه ترکیه موافقت نکرده بود و آمریکا امیدوار بود ترکیه همکاری بکنه، آمریکا خودش مستقیما وارد عمل شد و شاید بشه در قالب اون ایده مداخله بشردوستانه این رو به شکلی نشانه‌های مشترک این رو دید. من میخوام برای اینکه بحث ترکیه رو مطرح کردید باز به این برگردم که اون چه که ترکیه تصمیم گرفته آیا در اثر فشارهایی است که آمریکا در این چند وقت گذشته بهش آورده و تلاشایی که انجام شد برای اینکه بتونن همکاری این عضو ناتو رو جلب کنن، وقتی که شما میگید این پلن بی هست برای به تسلیم کشاندن کوبانی، منظورتون چه هست؟ ترکیه سری شروطی رو گذاشته بود، گفته بود ما در شرایطی همکاری میکنیم که مسئله رفتن اسد محور قرار بگیره، منطقه حائل اصطلاحاً ایجاد بشه و بحث آموزش مخالفان. به نظر میاد بخش عمده از اونها الان روی میز هست. فکر میکنید به این دلیل هست ترکیه پذیرفته که کردهای عراقی بتونن به کوبانی برن؟
ببینید مسئله اینه، به هیچ عنوان در واقع واحدهای مدافع خلق و حتی پیوایی در کردستان سوریه اونها انتظار هیچ گونه کمک زمینی رو از هیچ کس نداشتن و حتی خیلی صریحا به نیروهای کرد در اقلیم کردستان هم گفتن ما نیرو نمیخوایم، ما پیشمرگ نمیخوایم، بلکه اگه میتونید به ما تجهیزات ضد تانک بدید. دقت میکنید، در جایی که الان در خود اقلیم کردستان ما هنوز میبینیم که داعش در واقع شنگال رو تحت سیطره خودش داره، برخی از روستاهای اطراف مخمور و جلولا را تحت سیطره خودش داره. این اصلا معقول و منطقی نیست که اقلیم کردستان نیرو بفرسته و برن که کوبانی رو آزاد بکنن. خب اونها میتونن در همین جبهه در واقع جنگ بکنن و شنگال رو آزاد بکنن. این مسئله رفتن نیروی زمینی و از داخل ترکیه وارد در واقع سوریه شدن، اینو من اون پلان در واقع بی در واقع نامگذاری کردم. ترکیه صراحتاً در هفته گذشته نماینده PYD رو ملاقات کردن داخل ترکیه و اونها گفتن ما در شرایطی به شما کمک خواهیم کرد که این منطقه حائل رو درست بکنیم، آموزش بدیم و غیره، شرط اول ما اینه که شما بایستی که کلن پروژه کانتون ها رو ملغا بکنید. پروژه کانتون ها رو ملغا کردن یعنی شکست تجربه 3 ساله در واقع PYD و این کانتون 3 تا کانتون در روژاوا.
در واقع اشارتون به
اشارتون هستش که در بخشای برخی از نیروهای کردی حتی با این کانتون ها مخالف بودن و اصرار دارن که باید یک سیستم متمرکزی در واقع اونجا ایجاد بشه که همه در واقع طرف ها بتونن در اون سهم داشته باشن. این عرض کردم پلان ب هست، چرا که آمریکا و حتی دیگر کشورها و در سطح وسیعی از مردم ترکیه رو مؤاخذه کردن که اونها مشخصا و صراحتا تبدیل شدن به اساسی ترین بانی داعش و اساسا پدر معنوی و مادی داعش شدن در این وضعیت. و دیشب هم که امگان شاهد بودن که آمریکا تجهیزات تسلیحاتی رو که ظاهرا از طریق حکومت اقلیم کردستان به هواپیماهای آمریکایی داده شده و اونها رو در کوبانی در واقع توسط چترها به پایین فرو فرستادن. ترکیه که همه اینها رو شامل شده الان میاد در واقع استراتژی بیش رو بازی میکنه که بگه بله من میتونم کماکان دشمن داعش باشم، اما با طرح بی که این طرح بی عرض کردم میتونه مجددا کانتون ها رو وارد یک فضای بحرانی تری بکنه و بیم اون حتی میره که کردها رو مقابل هم قرار بدند.
بسیار خوب سایدی با ما باشید. من فقط توضیح بدم، PYD که اشاره میکنید اشاره به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و این کانتون ها در واقع ایده اون نوعی خودمختاری است که کردهای سوریه در این به ویژه در زمان حداقل جنگی در سوریه رخ داد دنبال کردن. آقای دکتر آرامش، میدونم حتما مطلبی دارید در مورد اون چیزی که گفته شد، در هم در مورد سیاست آمریکا، نگاه آمریکا، گفتن که به مرتجع‌ترین نیروها کمک میکرد در اون زمان در برابر جبهه سرخ و الان در جریان پرچم به گفته ایشون سبز اسلام سیاست‌های شاید مشابه دیگری رو دنبال میکنه. یک نکته هم که این وسط برای من سوال هست این که آیا واقعا اگر این پلن بی که اشاره میکنن آقای سایدی درست باشه، ترکیه واقعا به قیمت اینکه کوبانی رو داعش تصرف بکنه، یعنی ترجیح میده اگر انتخاب داشته باشه بین اینکه کوبانی به دست داعش بیفته یا اینکه سلاح به کردها بدن یا اجازه بدن سلاح به دست کردها برسه برای مقاومت، اینو انتخاب میکنه که کوبانی سقوط بکنه در دست داعش؟
با اینکه نیروهای اپوزیسیون در ترکیه، نیروهای جمهوری، حزب جمهوری خواه خلق مثلا که وارث همون حزب آقای آتاتورک هستن، همیشه مخالفت کردن با سیاست‌های آقای اردوغان تو این 12 سالی که ایشون رئیس قدرت بودن، ولی موقعی که پای مسئله ترک و کرد وسط میاد، این مسئله ملی‌گرایی شدید ترک باعث میشه که اینها حتی از سیاست‌های بعضن بسیار ارتجاعی حکومت آقای اردوغان و الان هم نخست وزیر آقای داوودوغلو حمایت بکنن و نیان انتقادی بکنن بر سیاست‌های خارجی و حتی داخلی کرد محور آقای اردوغان. ببینید اتفاقی که دارد الان میافتد، سیاست‌های ترکیه با بسیار شدید همینجا در آمریکا تحت انتقاد شدید هست. درسته که ترکیه یک کشور عضو ناتو هست و درسته که ترکیه یک متحد دیرینه امریکا، ایالات متحده و نیروهای غربی به حساب میاد، اما الان بر سر سیاستی که در پیش گرفته است از حمایت از بعضی از نیروهای تندرو در منطقه مثل داعش یا حداقل مقابله نکردن با این گروه ها، این بسیار بحث برانگیز شده. گهگاهی هم بالاخره شما در تاریخ میبینید حتی متحدینی هم هستند که با هم منافعشون، منافع کوتاه مدتشون، شاید هم بعضی موقع منافع بلند مدتشون با هم در تضاد هست. این که این سیاست آقای اردوغان و آقای داوود اوغلو در مسئله قضیه شمال سوریه و مسئله کردستان و کردهای اقلیم عراق به خصوص کردهای شمال سوریه اشتباه بوده، من هم با این موافقم. اما بحث تاریخی سیاست‌های ارتجایی، تاریخ رو به بحث تاریخ باید گذاشت. الانم از حوصله یک برنامه یک ساعته خارجه که بنده بیام بشکافم و بگم که آیا نیروهای خلق سرخ بهتر بودند یا نیروهایی که طرفدار بازار آزاد بودند و طرفدار حداقل جبهه میانرو بودند. در اونم شکی نیست که امریکا بالاخره در طول تاریخ از یک سری قوات ارتجاعی حمایت کرده. چرا؟ چون بیم و ترس از این شدید داشته که نیروهای چپ تند سرخ بیان و همون فجایعی رو که در جاهای مختلفی از کامبوج گرفته تا آمریکای لاتین گرفته تا مناطقی در آفریقا یا حتی در همین خاورمیانه اجرا بکنند. ببینید